أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از مرحوم محقق قمی قدس سره حکایت کردیم، وجه رابعی رو در تصویر و تصحیح قضاء مقلد به نحوی که ادله مشروعیت قضاء شامل قضاء مقلد بشه، که محصلش عبارت بود از الغاء خصوصیت به ادعای علم به عدم فرق بین قضاء مجتهد و قضاء مقلد به اون چه نظر مجتهده، یا علم به عدم فرق یا ادعای ظهور دلیل در عدم تفاوت. از باب این که ظاهر دلیل اذا حکم به حکمنا اینه که موضوع حکم نفوذ قضاء به حکم الائمه است، و بما اینکه مجتهد حکم الائمه رو به حسب اجتهاد خودش پیدا کرده، عامی و مقلد خودش رو در اون مسئله اگر قضاوت بکنه قضاء به حکم الائمه میبینه. اذا حکم به حکمنا که انه تمام الموضوع حکم و قضاء به حکم الائمه است. موضوعیت نداره اینکه مجتهد قضاوت بکنه، اگر قضاء مجتهدم نافذه چون قضاء به حکم همه، نه چون که قضاء مجتهده. عبارت میرزای قمی اینه، فانه یصدق علیه، یعنی برای این مقلد، انه عارف به احکامهم ولو به تقلید مجتهده، و المتخاصمان ایضا مقلدان لمجتهد ذالک العالم، که مقلده. بعد میگه و جعله الامام قاضیا و حاکما به سبب معرفت احکامهم. اینکه امام مجتهد رو قاضی قرار داده به سبب معرفت احکامهمه، یعنی علت مشروعیت قضاء خود مجتهدم اینه که حکم به حکم ائمه داره میکنه. خب حالا مجتهد خودش داره میبینه که عامی بر اساس فتوای مجتهد قضاوت که میکنه، مجتهد که فتاوای خودش رو حکم الائمه میبینه. حالا به هر بیانی که برای اعتبار فتوا برای خود مجتهد قائل باشی، ولذا خود مجتهد میتونه قضاوت بکنه بر اساس فتاوای خودش بلا ریبن. خب حالا عامی هم که قضاوت بکنه به نظر خودش میبینه قضاء او قضاء به حکم الائمه است، پس تمام الموضوع اینه که قضاء به حکم الائمه، که در مورد فتاوای خودش رو احساسش اینه که این قضاء به حکم الائمه است. این ادعای ایشون بود و این عبارتی که از میرزای قمی منبع از اراده معناست که جوابش هم گذشت. فتحصله تا اینجا، این که ما دلیلی بر مشروعیت قضاء مقلد به وجوهی که مطرح شد برخورد نکردیم. جنبندی مسئله این میشه قبل از آنی که وارد بحث قضاء بر اساس تجزی بشیم، جنبندی این مسئله این میشه که مقتوای اصل مع الغض عن النص الخاص و مقتوای نص که دیگه با اون نوبت به اصلم نمیرسه، اینه که باید قاضی حداقل در ظرف اختیار باید مجتهد باشه با فرض تمکن. دو مسئله بر ما باقی میمانه که باید این بحثش رو دنبال کنیم، بحث این که قضاء متجزی نافذه یا نه یک مسئله، و بحث این که اگر اجتهاد به هر نحوی شرطه در حال اختیاره یا حتی عند الضروره. ولی مقتوای اصل و قواعد و نصوص اینه که در قضا حداقل در حال اختیار اجتهاد شرطه، منتها قضا به چه معنا؟ قضا به معنای نفوذ حکم حاکم، قضا به معنای ملزم بودن متخاصمان به عمل به رأی قاضی. چون در جای خودش و قبل از ورود به این تفاصیل بحث مطرح کردیم که قضا به دو معنا اطلاق میشه، یا حکم حکمه به دو معنا اطلاق میشه، و توجه به این برای دفع عده‌ای از اشکالات و تخیل برخی از بزرگان در تمسک به ادله دخیله. این که میگیم قضا خلاف اصله، خلاف قاعده است، خلاف نصه، یعنی چی؟ این که کسی بیاد بگه که زید مالکون لدار، این خلاف قاعده است، این که اشکال نداره، نه درش اجتهاد شرطه، نه درش عدالت شرطه، نه درش به اصطلاح اطلاق اجتهاد شرطه. من میدونم این خونه مال زیده، در شبهات موضوعیه خب من میدونم این خونه مال زیده، زید از عم خرید این خونه رو، حکم به این که این خونه مال زیده نه اجتهاد میخواد نه عدالت میخواد، سوا این که باید قول به غیر علم نباشه. من میدونم که این خونه مال زیده، هیچ کسی تخیل نمیکنه که این خلاف اصل و نصه. قضا به معنای حکم کردن. معنای دوم، قضا به معنای اون چه موضوع الزام متخاصمین و ترتب آثار قرار گرفتن، این معنای دومیه. یعنی اون حکمی که میخواد موضوع اونا قرار بگیره اونا خلاف اصله. یعنی چی؟ یعنی اگر قاضی یه قضاوتی کرد، حق ندارن متخاصمین برن این قضیه رو در محکمه دیگری دیگه مطرح کنن. اگر قاضی قضاوتی کرد، متخاصمین باید از نظر حتی اجتهادی خودشون، فضلاً از نظر تقلیدی خودشون، باید رفعیت کنن و در خصوص اون واقعه عمل به نظر قاضی بکنن، حتی در عمل شخصی خودشون علی المعروف، حتی در عمل شخصی خودشان علی المعروف المنصور، درستم بود منتها فل جمله دیگه، خلافاً لمرحوم آقای خویی قدس سره که ایشان به گونه دیگری بحث رو دنبال فرمود. خب اینا خلاف اصله، یعنی اطلاق وجوب عمل به نظر اجتهادی یا نظر تقلیدی اقتضا میکنه که چه قضایی برخلافش باشه یا نباشه. این که میگید در موارد قضای بخلافش باید از نظر اجتهادی و تقلیدی رفعیت کرد کما هو المشهور، خب این خلاف قاعده است، خلاف اصله، خلاف ادله وجوب عمل به نظر اجتهادی و تقلیدیه. حرمت رفع خصومت به محکمه دیگر تکلیفا خلاف اصله، اینه که خلاف اصله.
فرض عالیت رو که عامل استناد میدارونه به مشهره،
حالا اونو عرض بکنم، اون فعلا اون خودش فرع دیگریه که اگر با هوش مصنوعی و نمیدونم با دستگاه دیروز بعضی از نه اینو مرحوم نراقی همچین چیزی نداشت، یعنی فقط ادعا کرد از باب این که میخواد فعل او منتسب به خود مجتهد باشه، نه این که خصوصیت او ملغا بشه به اون معنایی که گفته شد. یعنی قواء مقلد اصلا قواء المجتهد همان گونه که بیع الوکیل بیع الموکل، این حرف نراقی بود. ولذا ما این هم جوابم دادیم، گفتیم نه همچین چیزی نیست، در قوا انتصاب به غیر مباشرش پیدا نمی کنه، کما اینکه اکل و شرب به غیر مباشرش استناد پیدا نمی کنه، این هم استناد پیدا نمی کنه. اینجاست که گفتیم این خلاف اصله، صاحب جواهر فرمود نه خلاف اصل نیست، خلاف اصل نیست. چرا؟ دیگه مرحوم صاحب جواهر وارد شد، تمسک به اطلاقات امر به حکم به قسط و عدل و اینا که به یک اشاره حالا اونا رو عرض خواهم کرد. و چه تفاوت واسعی است بین اون چه مثل صاحب جواهر فرمود تمسک به اطلاقات و جواز قواء مقلد و بر اساس اطلاقات، بین این و بین اون چه مثل محقق در شرایع و مشهور قائلا. ظاهر کلام محقق و معهل مشهور اینه که شروطی که و شرط اجتهادی که برای قوا ذکر کردن اینا جزء احکام اولیه است، به حیفی که امام معصوم هم حق نداره غیر مجتهد رو نسب کنه. از کلام محقق اینگونه برمیاد، همانطوری که عدالت امام جماعت شرط به عنوان حکم اولیه، حق نداره یک کسی غیر عادل رو نسب برای امام جماعت بکنه هر کی میخواد باشه. قضیه قضا هم به حسب حکم اولی اهلیت قضا مشروط به اجتهاد قاضی است، ولا يحق لغير مجتهد ان يقضي، چه این که نصب بشه بر این کار یا نصب نشه. این گونه نیست که اشتراط اجتهاد از باب عدم نصب غیر مجتهد باشه، بلکه از باب عدم اهلیت غیر مجتهد برای نصبه. ولذا حتی امام معصوم به حسب اطلاقات ادله لا يحق له نصب غير المعصوم غير المجتهد، ظاهر عبارت محقق در شرایع اینه. بذارید من عبارت ایشون رو بکنم تا ببینید. و مثله کلمات بقیه و مشهور، این عبارت محققه، فرموده و یشترط فیه در قاضی البلوغ و کمال العقل. خب یشترط فیه البلوغ و کمال العقل یعنی اینکه غیر بالغ غیر عاقل منصوب نیست، یا اینکه اهلیت اصلا نداره. یشترط فیه یعنی در قاضی البلوغ و کمال العقل و ایمان. آیا امام میتونه شخص فاسق رو برای قوا و قوا نصب کنه؟ والعداله وطهارت المولد والعلم والذکوره، مثلا ذکورت شرطه، لا يحق لغیر ذکور قضا، لیفلح قوم ولیت امرهم امرأه، همونطور که دلیل میگه لا یجوز الربا، این دلیلم میگه لا یحق القضاء للمرء. اینطور نیست که غیر رجل نسب نشده، غیر رجل واجد این شرط نیست، اصلا اهلیت نسب نداره. خب اینو ذکر کرده، ثم فرع على ذلك فلا ينعقد القضاء لصبي ولو مراهق. فلا ينعقد القضاء، نه اینکه لم ينصب للقضاء، اصلا لا ينعقد له القضاء، مقام قضا برای صبی اصلا محقق نمیشه. لا يعقد له، حتی الامام لا يعقد له القضاء. فلا ينعقد القضاء لصبي ولو مراهق ولا لكافر. موارد رو ذکر میکنه، بعد میگه و کذا لا ينعقد لغیر العالم مشتمل، بله العالم مستقل به اهلیت الفتوا، همان طوری به همون وزانی که لا ينعقد القضاء للكافر للصبي للكذا، میگه لا ينعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوى العلماء ولا بد ان يكون عالما بجميع ما وليه. این عبارت محققه در شرایع. و مثله عبائر كثير، این عبارت بود که داد صاحب جواهر رو در آورد که چرا شما میگید این عبارت؟ معناش این نیست که ادله نسب قضا شامل نمیشه تا صاحب جواهر بیاد بگه نه ادله نسب قضا شامل میشه چون که اطلاقات اذن للشیعه فی القضا. محقق میگه اصلا لا ينعقد القضا، نه اینکه لم يؤذن فی القضا تا صاحب جواهر بگه اذن به اطلاقات ادله، ادله اذن للشیعه فی القضا. این لا ينعقد القضا لغیر العالم مثل اینکه بگن لا يصح البيع الربوی. خب دیگه نوبت به این نمیرسه که آیا اجازه میدید این کارو انجام بدیم یا ندید. این عبارت محقق و غیر محقق هم بر همین وزانه. پس متحصل این شد، عرض ما این شد که قضا به معنای صرف حکم کردن بدون توالی اون از ترتیب آثار اشکالی نداره. زن قضاوت بکنه اشکال نداره، زن بگه من میگم زید مالکه، اما این قضا خودش رو منشأ ترتب آثار و الزام متخاصمه نمیدونه، معترف به این که منی که زنم قضا من نافذ نیست، کما اینکه معترف به این که فتوای من بر دیگری حجت نیست، میگه قضا منم بر متخاصمه نافذ نیست. صرف حکم کردن از زن اشکال نداره، یکی از محرمات در شریعت این نیست که زن بگه که حکم کنه به اینکه این شخص مالکه. اونی که هست اینکه دیگری رو اگر بخواد ملزم به اجرای حکمش قرار بده و حکم خودش رو نافذ علی المتخاصمین قرار بده، این جایز نیست. پس بنابراین اون چه هست صرف حکم کردن اشکال نداره. و اما قضاء به معنای نفوذ و ترتب آثار خاص، این همونیه که عرض کردیم، هم اصل نفی اون رو میکنه و عمده اینه که نص خاصم بر منع داریم. و عمده دلیل ما جنبندی که میخوام عرض بکنم اینه که دیگه تا بقیه مباحث این مبنای ما خواهد بود، ادله‌ای که غیر از اون نصی که اشاره میکنیم ولو در کلمات مورد استفاده قرار گرفته، اونا خیلی، حالا به بعضی از اشکالاتش هم اشاره میکنیم، عمده اصل و نصه، اصلی که مورد اعتراف کله و نصی که صحیحه سلیمان ابن خالده. عمده دلیل ما همین روایت صحیحه سلیمان ابن خالد، ولو برخی از اسانید صحیح نیست اما برخی صحیحه، که اتقوا الحکومه فانما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. مفاد این روایت امر به تجنب از قضاست مگر برای امام عادل، این مفاد این روایته. و من الواضح این که مقلد لیس هو الامام العالم بالقضاء، اونی که تو کلمات بزرگان خبطی که حاصل شد بین حجیت و بین عنوان عالم. مبادا شما رو وادار به اون خبط بکنه. تقلید فوقش حجته، اما عنوان عالم ساز نیست. نه حقیقتا و هو واضحون، رجوع مقلد به فقیه از باب رجوع جاهل به عالمه، و با رجوع به عالم که عالم نمیشه. نه حکومتن، چون در هیچ یک از ادله نداشتیم که المقلد عالمون، و گفتیم اون چه در برخی از روایات آمده از ادله مشروعیت تقلید از تعبیر به معالم دین، یعنی اعتبار الفتوا للمقلد معلمتن للدین، این روایت اطلاقش مسوق برای مشروعیت عمل به فتوا حتی فی باب القضا نیست، بلکه مفاد این روایت در مقام بیان تحقق صغرای اجتهاد در فرض روایته که یونس ابن عبدالرحمنه، که اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهما عالم دینی، حضرت فرمود بله به حسب اون روایت. اما این که در مقام این باشه که یؤخذ منهما علامة الدین حتی در باب قضا، یعنی نظر مجتهد برای غیر مجتهد حتی فی باب القضا معلمة للدین، این روایت در مقام بیان این نیست. این روایت اون چه در مقام بیانش هست اینه که مشروعیت تقلیدی رو فرض کرده. حالا اون مشروعیت تقلید مربوط میشه به عمل خود شخص یا در باب قضا هم، اونی که هست سوال اینه که یونس اون اهلیتو داره که به فتوای او عمل بشه یا نه. و نحو این روایت، حالا این یه روایت بود، بعضی از رفقا گفتن که در بعضی از روایات دیگر هم تعبیر به معلمه دین شده، تو اون روایت روایت علی ابن مسیب کن دیگه سند نداره، مشکل سندی داره، اونم الکلام الکلام. ممن آخذ و معالم دینی علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون على الدین و الدنیا. ممن آخذ و معالم دینی، سؤال از این نیست که هل یجوز و اخذ و معلمت دین فی القضا و غیر القضا تا به اطلاقش تمسک بشه. سؤال اینه که کیه که قابل اعتماد فی ما یجوز التقلید فی؟ اما اینکه محدوده جواز تقلید خصوص اعمال شخصیمونه، نمازمون، روزمون، اعمال فردیمون، یا محدوده شامل باب قضا و قضاء مقلد میشه، این روایت در مقام این نیست. ممن آخذ و معالم دینی علیک به زکریا ابن آدم، سوال از صغرا و مصداقه. اما اینکه این مصداق و این صغرا کبراش چیه، مشروعیت تقلید تا چه حدودیه، این نصوص در مقام بیانش نیست. پس بنابراین شخص مقلد عنوان الامام العالم، العالم بالقضاء، برای صدق نمی کنه. ولو صدق بکنه بر این شخص علمه به حجیت الفتوا، فرض بکنیم اگر بنا بشه فتوا در باب قضا هم حجت باشه، این علم به جواز القضا بالفتوا، نه اینکه صار عالما به اون معنایی که انما هو یا انما هی للامام العالم، بر یک آدم عامی کی صدق میکنه الامام العالم. و عمده اینه که ادله مشروعیت تقلید همان طوری که گفتیم اطلاقی نداره نسبت به مشروعیت تقلید در باب قضا، و قدر متیقن هم از ادله و هم از مثل ادله لفظیه و هم از مثل سیره که عمده دلیل مشروعیت تقلیده، تقلید در امور غیر باب قضا در امور شخصیه، اما در امور مثل باب قضا نه سیره‌ای هست بر مشروعیت قضاء مقلد، نه ارتکاز عقلایی بر این جهت هست. یعنی اینهایی رو که متصدی قضا هستن در حتی ملل غیر مسلمه، اونا دانشگاه رفتن درس خوندن، از نظر اونا اجتهاد همونه دیگه، اجتهاد در همون قانوندانی. خب اونایی که متصدیان واجد اون شرط معرفت و علم هستن، منتها معرفت به همون قواعد و قوانین حقوقی که الزام آور از نظر ملل. اما این که بگیم یه شخصی باشه که هیچ علمی نداره، امیون، فقط چیزی که هست یه قانوندانی بهش بگه ایها الامی تو برو در این قضیه بی قانون اینه، اینو اونجا حکم کن، آیا تو هیچ محکمه‌ای در دنیا شخص بی سواد رو به صرف اینکه از یک دانایی میره یاد میگیره و تلقی میکنه موردی او رو براش اهلیت قضا و قائل به نفوذ قضا برای او هستن؟ سیرم که ارتکاز هم که دلیل لبیه و ادله لفظی هم که همون طوری که گذشت درش هیچ گونه دلالتی بر مشروعیت قضا بر اساس تقلید وجود نداره، بلکه بالاتر به نظر میاد مقتضای مثل همین روایت و نظیر این روایت دلیل بر عدم مشروعیت حکم مقلده. اتقوا الحکومه، تجنب کنید. کی فقط مجازه در حکومت و قضا؟ انما هی للامام العالم بالقضا، یعنی من ادای او حق حکومت نداره. این که بگید نسب نشده، خود این روایت میگه اتقوا الحکومه، نباید متصدی بشه. اگر بگید خب مجتهدم که عالم نیست، خوب دقت کنید این مغالطه‌ای که تو کلمات چند نفر از بزرگان مطرحه، شما برگردید بگید که خب مجتهدم که ظانه و نهایت حجت داره. مرحوم آخوند میگه که حجیتم به معنای تتمیم کشف که نیست، علم که نیست، حجیتم به معنای معذوریت منجزیت. مجتهدم که علم نداره، غایت او این که حجت معتبره داره. خب عامی هم حجت معتبره داره. چطور میگید که قضاء مجتهد نافذه ولی قضاء مقلد نافذ نیست؟ دلیلتون این که میگید عامی عالم نیست، خب مجتهدم عالم نیست. اگر بناست قضاء به حجت باشه، عامی هم حجت داره و او مشروعیت تقلید. جوابش اینه که اولا و ثانیا، اولا مجتهد عالمون، منتها عالمون عرفن، نه عالمون به این معنا که عالمون بالواقع به نحو بدت و یقین، یعنی من قام عنده الخبر در اعتبار عقلا یعتبر عالما. همون جمله‌ای که مکرر از مرحوم آقای تبریز قدس سره نقل می‌کردیم که ایشون می‌فرمود دلیل بر حجیت خبر در بنای عقلا اینه که عقلا اونو عالم اعتبار می‌کنن. ایشون اینو در مقام بحث همون تتمیم کشف و اعتبار الظن علمن تقریر میکرد، میگفت عقلا در مقام احتجاج میگن علم تعلم، در حالی که به واسطه و اخبار ثقه ابلاغ کرده بود حرف خودش رو به مکلف، به اون شخص میگه علم تعلم، یعنی خبر خودش رو یعتبره علمن و المطلع علی الخبر رو عالمن. علم تعلم، تو عالم نبودی به حرف من. پس در بنای عقلا حجج و امارات از قبیل خبر علمه، ولذا مجتهد عالمون حقیقتا. بله عامی حجت داره، اما عالمون بالحجیه، نه اینکه یعتبر و عالمن به قول مطلق. فوقش اینه که عامی مقلد در عین اینکه لیس به عالمن حجت بر جواز عمل داره، اما مجتهد چه در موارد حجج و امارات و چه در موارد اصول عملیه، یعنی اونجایی که مجتهد بر اساس استصحابم بخواد حکم کنه یعتبر عالما، نه چون که در روایت آمده لا تنقض الیقین بالشک که او رو عالم اعتبار کردن، نه، در بنای عقلا او علم به حجیت استصحاب داره. فرق بین او و بین عامینه که عامی اگر به عمل به استصحاب میکنه حتی علم به حجیت استصحاب هم نداره، علم به جواز تقلید داره و به تبع استصحاب بر او حجته، اما عالم فقیه علم به حجیت استصحاب داره از باب روایت معتبره، که روایت معتبره علم به حساب میاد، نه از باب این که روایت او رو عالم اعتبار میکنه. حرف من این نیست، اون حرف نائینی یا مرحوم آقای خویی که یعتبر المستصحب عالما، اون عالم عالمه به مستصحبه، این عالمی که دارم میگم عالمه به استصحابه. فقیه میتونه هم بر اساس روایت داله بر این که خون ملک زید قضاوت بکنه، هم بر اساس استصحاب ملکیت، چون نسبت به هر دو چه حکم واقعی چه حکم ظاهری هر دو رو علم داره، اما عامی به هیچ کدوم علم نداره، فقط علم به حجیت این دو بر خودش داره. و این لا یسیره عالما بل اخذ فیه انه مع عدم کونه عالما مجاز در عمل به تقلیده. لازم نیست عالمه به واقع چرا؟ نسبت به اونجایی که اماره بر واقع داره عالمه به واقع، یعنی وقتی روایت
اون که قائل هستش حجیت من معذر و منجز نتتم کش، پس از منظر آخون
ما از منظر آخون نخواستیم بگیم، ما این ولذا از منظر آقای تبریزی رو زمیمه کردیم، گفتیم که اصلا در مورد امارات عرفن عالم اعتبار میشه، ولذا الان که تعبیر میشه علمای یهود، آیا منظور اینه که اونا علم به واقع دارن؟ اگر گفتن علمای یهود شامل مقلدین یهود میشه، و حالی که مقلدینشون معتقدن که متابعت اون علماشون مجازه، اما در تعبیر عرفی میگن علمای یهود عوام یهود، علمای مسلمین عوام مسلمین. اصطلاحی نیست، اطلاق عام عرفیه، علماء الیهود اصطلاح نیست. یعنی چه؟ علماء یعنی جهال. آیا من به حسب لغت به اینا میگن عالمان یهودی عالمان نصارا، یا اینکه به اینا میگن جهال و نصارا؟ نمیگن عالم، اساتید دانشگاه که لباس ندارن. آقا یه وقت اینه که لباس اماره علمه، اما لباس که مقوم صدق عالم نیست. یه جرفیه میزنی چی؟ نمیفهم اجازه بگی. به آخوند غیر مجتهد این که غیر آخوند غیر مجتهد، یعنی منظورتون عالم به موعظه، عالم به منبر، عالم به معارف دیگه منظورتونه؟ عرفی. آقای من به سبزی فروش نمیگن عالم، اما به هر کسی که عالمه، عالم به معارف کلام عالمه، عالم به معارف ادبیات عالمون. شما خیال نکنید فقط شمایی که فقیهید عالمید. به سبزی فروش مجتهد نمیگن عالم. شرط عالم بودن اینه که سبزی فروشی نکنه. آقا یه حرفایی میزنید از لغت که هیچی، نمیدونم بگم از دایره هر عرف عام میدیارید خارج میشید. بابا این همه علمای شیعه بودن حرفه‌ای داشتن در زمان ائمه، فلان دهان، فلان الحناط، اون عالم نبودن؟ فقط عالم باید خلاصه شرطش اینه که گندم فروش نباشه.
بیمکاری
سمان نباشه، بای ادون نباشه. خب دیگه اینا جواب اونم همین میشه دیگه. نه آقای من، عالم به حجت، عالم به حجت، عامی عالم به حجت، به من یعلم بالحجه ولا يعد عالما به قول مطلق، بل به ملاک انه جاهل يرجع الى الخبير يجوز له التقليد.
اصلا لسان بنای
اومدا
در رجوع
جاهل
به
عالم، اینه
که بعد
در رجوع عالم يعد عالما، کلا بعد يجوز له الرجوع ولا يعد بالرجوع عاملا، بلکه رجوعش تثبیت جهلشه. میگن شما چون با رجوع به عالم با حکم موضوع که منتفی نمیشه، اصلا موضوع جواز رجوع به عالم کیه؟
قبل از رجوع جاهل،
بعد از رجوع از موضوع خارج میشه، فلا یجوز له الرجوع.
چرا؟
برای اینکه لا یجوز، اگه عالم شد دیگه.
خیلی
بله.
میرم پیش دکتر،
شما عالم میشی؟
یه سوال، میگن مریضی چیه؟ میگی فلانیه، میگن قبول به قید علم کردی؟ من بعد اینکه
میدانید شما یعنی
اینکه برمیگردم از
دکتر آقای من ببینید
میگن قبول به قید علم؟
بله بله، قول به غیر علم، بله قول به غیر علم، قول به حجت.
یه
آقای من اصلا من نمیدونم ماهیت مریضی خودمو،
اسمشو فقط بدون.
دکتر یک کلمه ای به من گفته، گفته آنفولانزا. حالا آنفولانزا یعنی چی؟
این دیگه اجمال و تفصیلش رو نمیدونم، اما
حالا به هر حال خلاصه اینه که اولا صدق عالم منحصر به کسی که عن الادلت تفصیلیه وقوف بر احکام پیدا میکنه، اما کسی که عن تقلیدن لا یستقع علیه العالم. این اولا. و ثانیا گفتیم که اصلا دلیلی بر مشروعیت تقلید در باب قضا نداریم، چون ادله مشروعیت تقلید چه سیره و چه ادله لفظیه، مفادش اینه که تقلید، اما تقلید کجا؟ در مربوط به اعمال غیر قضا یا حتی نسبت به قضا در حق دیگران، من در امور شخصی خودم تقلید کنم یا حتی در قضا نسبت به دیگران. اطلاقی در ادله مشروعیت تقلید نداریم، ولی لذا چون اطلاقی نداریم، اصلا دلیلی على اعتبار المقلد عالما لا حکومتا ولا تخصیصا که بگیم خب عالم نیست اما بر او قضا به تقلید جایزه، نه تخصیصا نه حکومتا، دلیلی بر مشروعیت قضاء او نداریم. عمده دلیل ما بر حصر قضاء در مجتهد و عدم مشروعیت تقلید اینه. و اما اون چه در برخی از روایات دیگه آمده، مثل روایت مقبوله و روایت صحیحه ابی خدیجه، گفتیم اینا هیچ دلالتی بر حصر نداره، ولو به اینها استدلال کردن جمعی من هم سیدون الاستاد قدس سره مرحوم آقای خویی، از جمله مواردی که بهش استدلال فرموده در به مناسبتی همینه، حصر در مجتهد از این مثل روایت ابی خدیجه و همینطور در کلمات عده‌ای از بزرگان و از جمله نراقی و دیگران این معنا آمده. گفتیم اینا هیچ دلیل بر عدم مشروعیت قضاء مقلد نیست. بله، اینا دلیل بر مشروعیت قضاء مقلد هم نیست، چون اون چه در این روایات آمده روا حدیثنا نفر فی حلالنا و حرامنا شامل مقلد نمیشه، اما نفی مشروعیت قضاء مقلد هم اینا نمی کنه، اطلاق نداره. مفهومش یا از قبیل مفهوم قیده یا از قبیل مفهوم لقبه، هیچ کدوم هم اعتباری نداره. امام علیه السلام مجتهد و نسب کرده، آیا منافات داره به حسب دلیل دیگری فهمیده بشه غیر مجتهد هم منصوبه؟ هیچ مشکلی نداره. این ادله خاصه، روایت مقبوله و صحیحه ابی خدیجه، اینا نهایت چیزی که هست اطلاق مشروعیت اجتهاد مقلد رو اثبات نمی کنه، اما نفی اونم نمی کنه. ولذا مدرک ما مثل این روایات نیست و عمده همونی که قبل بیان شد. و اما تمسک به اطلاقات در کلمات برخی که مطرح شده مثل صاحب جواهر که فرمود خلاصه امر به قسط و عدل و حق و اینایی که در کلمات این بزرگان بعضی آمده و من هم سیدون الاستاد قدس سر رو مرحوم آقای خویی در کجا به اینا تمسک کرده؟ ایشون که در باب ادله قضا اطلاق قائل نیست، که اصلا مشروعیت قضا رو میگه ادله قاصره، ادله لفظیه. پس یا سیدنا از کجا میگید که مجتهد حق قضاوت داره؟ ایشون از باب حسبه و قدر متیقن قائله. اینو به شما بگم، ایشون کل ادله لفظی باب قضا رو قاصر میداند و مشروعیت قضاء فقیه را در مثل اصل غیبت بر اساس حسبه و قدر متیقن قائله. ولی در این حال ایشون تمسک کرده در برخی از موارد به اطلاقات احکم بین یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس و امثال اینا، امر به حکم به قسط و عدل و تحذیر از حکم به ظلم. و کجا؟ در مسئله این که الامام یقضی به علمه. اگر رجوع کنید به تکمله منهاج، در مسئله ای که امام و قاضی، امام معصوم و قاضی، یحکم به علمه او لا یحکم به علمه، ایشون فرموده بله فقیه یحکم به علمه، در قبال اون نظر این که حکم او بر اساس باید یا بیانه باشه یا اقرار باشه، گفته نه، لهو ان یقضی به علمه. چرا؟ یک خط ایشون فقط داره. صاحب جواهر معطل شده، ایشون با یک کلمه میگه لاطلاق ما دل علی الامر بالحکم بالحق والعدل والقسط، یک سطر، فقط یک سطر اضافه بر این سطر، شاید از یک سطرم کمتر. صاحب جواهرم برای مشروعیت قضاء مقلد به این اطلاقات تمسک کرده. عرض ما به این بزرگواران همه اینه که هیچ یک از این ادله دال بر مشروعیت قضاء مقلد نیست. این تمسک به اطلاق خلطون، خوب دقت کنید، خلطون بین جواز الحکم به معنا جواز تکلیفی حکم کردن و بین نفوذ الحکم به معنای وضعی و اینکه متخاصمین ملزمن به عمل، بین جواز تکلیفی در حکم کردن که قسم اول از حکم بود که گفتیم و بین نفوذ حکم، این خلطه. اون چه در این آیات آمده امر به حکم به قسط و عدل، یعنی جواز حکم کردن. نظیر چی؟ اگر گفتن راست حرف بزنید، دروغ نگید، هیچ عرفی از این حرف میفهمه که اگر شما بینکم و بین الله راست که دارید به نظرتون حرف زدید، حرف شما بر مستمع شما حجته، شما مأمور به صدقید و حرمت کذب، اما هر چی شما گفتید و طرف شک در صدق شما داره، حرف شما حجت بر دیگریه. اگر گفتن شما یجوز لک ان تفتی، یجوز للمرء ان تفتی، آیا معناش اینه که یجوز للناس ان یقلدوها؟ یجوز لغیر الاعلم الفتوا، در حالی که مشهور میگن لا یجوز التقلید من، فتوا جایزه، به معنای اینکه فتوا دادن جایزه، اما فتوا جایزه، یعنی حجته. این ادله میگه حکم به قسط کنید، حکم به عدل بکنید، ظلم در حکمتون ظالمانه حکم نکنید، اما حالا هر حکمی که هر کسی کرد بر دیگران مطابقت اون حکم لازمه، نافذه، هیچ لغویت هم نیست. اگر گفت میگن آقا واجب تکلیفا شما راست حرف بزنید،
این همه ادله فقط
اومده، بله بله بله، دروغ نگید، این همه ادله اومده، دروغ
نه
حکم نه اجازه بدید که یکی ادله فراوان اومده میگه راست بگید، دروغ نگید، چه لغویتی پیش میاد؟ این به جای اینکه بگه راست میگید، میگه عادلانه هر کجا قضاوت میکنید قضاوت کنید، اما حالا این قضاوت که کردید هیچ شرط دیگه ای نداره نفوذش برای منش از نظر من اشاره، 50 تا شرط دیگه داره نفوذش، اما این که حکم میکنید باید عادلانه حکم کنید. این محصل عرض ماست و این متفاوت با اون چه در کلمات عده‌ای از بزرگان در رد استدلال به این آیات بر مثل صاحب جواهر ذکر شده که اطلاق اینا در مقام بیان نیست. اصلا این آیات موضوعش نفوذ القضاء نیست، نه اینکه اطلاقش اون رو شامل نیست. یقع الکلام انشاءالله پس فردا در قضیه قضاء متجزی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.